ببینید اخلاق باور بدون اینکه اشاره و تکیه و تأکیدی بر عنوانش شده باشه، به صورت یه مفهوم از دوران یونان باستان توی عرصه فلسفه مطرح بود، اما بدون اینکه ما عنوانش رو ببینیم. ما یه چیزایی داریم که بعدا براشون وجود دارن اما تحت اون عنوان نیستن، بعدها میتونیم براشون عنوان جعل بکنیم، درسته؟ خب به صورت یک مفهوم وجود داشت در دوران یونان و باستان اخلاق باور، و عرض کنم توی نظام نظری سقراط و افلاطون و ارسطو و دیگران و حتی فیلسوفان رواقی و خیلی های دیگه، اینا به صورت مختلف، اینا به شکلهای مختلف بحث در مورد اخلاق باور وجود داشت، و اونجا این بحث مستقیم و غیر مستقیم مطرح بود که ما وقتی در ساحت کاگنیتیو دوکساستیکمون باوری داریم، چون میدونید که افلاطون یکی از کسایی بود که به وجود ساحت کاگنیتیو باور داشت. افلاطون مخالف ماتریالیسم بود. افلاطون میگفت انسان یک نوعی از دوالیسم داره. بعد یک نوعی از دوالیسمش رو صحبت میکرد، بحث میکرد که اعتقاد داشت که انسان در ساحت ارکان خدمت شما روانش و در ساحت ذهنش، به یک عبارت دیگه خب انسان یک موجود فقط جسم نیست و یک ساحت دیگه هم داره، و اون ساحت رو شروع میکرد توضیح میداد که یکی ساحت اعتقادات بود، یعنی ساعت دوکساستیک، ساعت کاگنیتیو. خب اونجا بحث میشد که انسان اگه توی ساعت کاگنیتیو دوکساستیکش باوری داشته باشه، باید دلایل کافی برای اثبات صادق بودن باورش هم داشته باشه. یعنی اگر کسی بگه من الف به است و این جزء باورش باشه، چون میشه الف به استی بگه، این الف به استش جزء باورش نباشه، حالا میگم فرقش در ادامه. عشقان خدمت شما، اگر این جزء باورش باشه، خب اونجا هم بحث بود که اگر تو همچین باوری داری باید بتونی دلایل کافی برای اثبات این باورت بیار. و در عرصه عمل و رفتار هم اونجا این بحث وجود داشت که اگه فعلی انجام میدیم، حالا چه به صورت گفتار چه به صورت کردار، چون گفتار هم یک نوع فعل دیگه، اسپیچ به اضافه کاندکت، خب اونجا هم بحث بود که اگر رفتاری انجام میدیم یا عملی انجام میدیم، اونجا هم باید بتونیم نشون بدیم که اون فعلمون چه در راستای مصلحت گرایی باشه چه در راستای مشکل گشایی باشه، باید مبتنی بر باورهای کاذب و احساسات نابجا و ارادات غیر معقول نباشه. این هم باید بتونیم ثابت بکنیم. بنابراین این بحث از دوره یونان و باستان وجود داره. حالا میخوام توضیح بدم که اخلاق باور در جهان جدید مطرح میشه تحت اون عنوان، ولی این ما باید دقت بکنیم که خیلی هم دقت نکردم متاسفانه، که این از دوره افلاطون، از دوره سقراط به بعد تو یونان و باستان وجود داره. خب مثلا اونجا این بحث بود که اگر یک نفر میخواست خودش رو از نقطه اوج یک قله کوه پرت کنه پایین، بر اساس این باور که میتوانم پرواز کنم، اونجا این بحث مطرح میشد که آیا تو دلایل کافی برای اثبات صادق بودن اون باور داری؟ تو میگی من از قله یک کوه میخوام خودم رو پرت کنم پایین، بپرم پایین و با این باور که میتونم پرواز کنم. بعد اونجا بحث این بحث مطرح بود که آیا تو دلایل کافی برای اثبات این باور داری که نشون بدی باورت کاذب نیست و صادقه؟ خب و البته اینجا با دو تا ساحت مواجهیم. ساحت اول ساحت نظری بود، یعنی اونجایی که کسی میگفت الف به است، یعنی مثلا میگفت من میتوانم پرواز کنم، نمیرفت روی قله کوها، روی قله کوه هم وای نساده بود، اراده ولیشن، اراده پایین پریدنم از قله کوه نداشت. مثل اینکه من و شما نشستیم یه جایی داریم بحث میکنیم، من میگم آقا من اگر از چه میدونم فلان تاور بپرم پایین، از مثلا یه برج 100 طبقه بپرم پایین، من میتونم پرواز کنم وسط راه، نمیافتم، هیچیم نمیشه. خب این در موضع نظره، یعنی عمل نمیخوام انجام بده، فقط موضع نظر دارم بحث میکنم. و ساحت دوم ساحت عمله، یعنی میگم چون میدانم که الف به است، پس فعل پ را انجام میدهم. این میشه عمل، این موضع عمل دیگه، ساحت عمل. اونجا ساحت نظر بود، ساحت نظر میگفت آقا الف بست، انسان میتواند پرواز کنه، خب اینو میگفت، درسته؟ بعد این یه ساحته، ساحت دیگه اینه که میگه انسان میتواند پرواز کند، پس من پرواز میکنم، درست شد؟ خب این دو تا ساعت هم تفاوتشون خیلی واضح و مشخص وجود داشت. بنابراین از اون دوران این مباحث تو این زمینه‌ها وجود داره، اما اون چه که ما مشخصاً به عنوان اخلاق باور میشناسیم، این مربوط میشه به نیمه دوم سده 19 هم. یعنی ما از نیمه دوم سده 19 همه که مشخصاً یک چیز داریم به نام اخلاق باور به تحت این عنوان. خب عرض کنم خدمت شما، این کی به وجود میاد و چجوری به وجود میاد؟ خب ما خیلی در این توقف نمی کنیم، ما در مبانیش میخوایم بحث کنیم، ولی اشاره میکنیم. در سال 1877، مشخصا در 1877 که ویلیام کلیفورد یک بحثی یا ذیل عنوان اخلاق باور توی یک نشریه مطرح کرد، توی نشریه کانتمپرری ریویو. توی اون نشریه یک بحثی رو مطرح کرد کلیفورد، ویلیام کلیفورد، به عنوان اخلاق باور. خب مدعای اصلی کلیفورد این بود که ما برای باورهامون باید دلیل کافی داشته باشیم و این یک الزام اخلاقیه. این مدعای اولیه کلیفورد بود که اگر ما یک باوری داریم، این باورمون باید برای چی داشته باشیم؟ دلیل کافی داشته باشیم. حالا اینجا توضیح باید داده بشه که توضیح مهمیه. ببینید توی پرانتزی باز بکنم و زود ببندم که بسیارم مهمه البته. ببینید اگه کسای اون مقاله کلیفورد رو خونده باشن که هست دوستان میتونم پیدا کنم بخونم. ببینید کلیفورد اگه بخوایم دقیق حرف بزنیم، وقتی میگیم باید دلایل کافی داشته باشن، عبارت دلیل اینجا عبارت دقیقی نیست. بسیاری از کسانی که تو ایران، خب خیلی تو اخلاق باور کسی کار نکرده، خیلی کمه، ولی همون تعدادی هم که کار کردن، خیلی هاشون وقتی میخوان در مورد مدعیات کلیفورد صحبت بکنن و بعدی ها که میان، خب وقتی برمیگردن به کلیفورد میگن که کلیفورد گفته ما باید دلیل کافی داشته باشه. ببینید کلیفورد در واقع اون چیزی که استفاده میکنه معنیش دلیل نیست، این نکته خیلی مهمیه. اونجا از اویدنس استفاده میکنه. اویدنس ترجمهش به دلیل به نظر من ترجمه دقیق و درستی اصلا نیست، و اینجا ما میتونیم و عده هم این کار کردن تو ایران، هم عده کار کردن، به نظر من کار درستی کردن، عده معدودی هستن واقعا، ولی خب میخوام بگم اینم وجود داره. اویدنس رو خیلی چیزا میشه ترجمه کرد به این بحثی که وجود داره، و اویدنشالیزم اونجا این بحث دوباره بعد مرش مطرحی که بعد چی ترجمه کرد که ما از بخوایم عرض کنم خدمت شما اویدنس رو چی ترجمه کنیم، بعد بیایم اینور اویدنشالیزم رو چی ترجمه کنیم. ببینید ترجمه ای که به نظر من کمی راهگشا از لحاظ فلسفی و از لحاظ عوامانه، نه چون از لحاظ عوامانه این ترجمه رو خوب نمیفهمه، ولی از لحاظ فلسفی ترجمه قابل دفاعیه. ما میتونیم ترجمه بکنیم به جای دلیل ترجمه کنیم قرینه، و اویدنشیالیزم رو من خودم هم توی آثار خودم ترجمه میکنم قرینه گرایی، مدرک گرایی و شاهد گرایی و دلیل گرایی، نه من ترجمه نمیکنم. ترجمه قابل دفاع ترش به نظر من قرینه گرایی. ولی خب چرا میگم ترجمه فلسفی؟ به خاطر که وقتی ما توی سطح عوام بحث میکنیم، وقتی میگیم قرینه، اون ذهن ناآزموده فلسفی اونو نمیتونه خیلی خوب درک کنه، فکر کنه قرینه حتما چیزی که مثل همه. اما خب پس این پرانتز اینجا ببندم که تا آخر بحثم من میخوام از دلیل استفاده بکنم به خاطر اینکه تقریبه به ذهن بشه، ولی متوجه هستم که خود کلیفورد وقتی داره از اویدنس استفاده میکنه و اویدنشیالیزم که بحث میکنیم در واقع قرینه گرایی. خب این پرانتز بسته. بنابراین مدعای کلیفورد این بود که ما برای زیست اخلاقی ملزمیم که برای باورهامون دلایل کافی داشته باشیم، یا به عبارت دیگه باید بتونیم نشون بدیم که اگر باوری داریم اون باور کاملا صادق نکاذب. خب کلیفورد مثل همه آدم های دیگه که توی عرصه علم و فلسفه کار کردن، وقتی که میره به سمت یک تمثیل بحثش با مشکل مواجه میشه. چرا؟ به خاطر اینکه در عرصه تمثیل و مثلا من خودم مقاله اخیر نوشتم در مورد اصلاح طلب و خره بریدن، اونجا باز چند نفر مثلا صحبت کردن پیام داده بودن اینا که میگن آقا این مثلا اینجوری و اینا، من اونجا هم گفتم شما نباید وقتی یک اثری رو میخونید نباید به وجه تمثیلی اون کسی که کار میکنه دقت بکنید زیاد، یک جای از تمثیل استفاده میکنه که مدعای اصلیشو ببره جلو، و الله نمیشه شما هیچ آثارشو نخونیم و هیچ چیزشو نخونیم، فقط یه تمثیل بگیریم هی تمثیلو بچرخون. مثلا تمثیل قار افلاطون، تمثیل قار افلاطون خیلی تمثیل تقریب به ذهن داره، ولی اگر کسی بحث افلاطون رو نخونه فقط تمثیلشو برداره، خب این اصل بحث افلاطونو که نمیفهمه. تمثیل داره یک کمکی میکنه، اون برای ایماجی بود که تو اون جای دیگه میگفتم، که یک کمکی میکنه برای اصل بحث، نه اینکه مثلا تمثیل خودش یه چیزیه. حالا کلیفورد، من اینجا با تمام انتقادایی که بهش دارم تو بحثم الان میگم، ولی یک جای واقعا این قربانی این فیلسوفا و عالمانی شد که توی جهان زندگی میکردن. یعنی وقتی یه تمثیل استفاده میکردن دیگه، مثلا کانت یک تمثیل استفاده میکنه در مورد بچه معصومی که یک مثلا دشخیمی میخواد بکشدش. شما باور بفرمایید که در من خودم فلسفه کانت هیچ ارادتی ندارم، یعنی فلسفه اخلاقش حداقل چیز ندارم، ولی خب کانت خیلی بحثای مهم و بنیادینی کرده، واقعا تو فلسفه اخلاق بحثایی کرده که آدم حیرت میکنه، یعنی در عرصه‌های مختلفش. عرض کنم خدمت شما، اما خب من طرفدار اخلاق کانتی نیستم، با همش شناختم که نسبت بهش دارم، اما کانت یک تمثیلی گفته، مثلا اونجا یک اشاره شده برای اینکه آقا اگر تو راست بگو اگرچه افلاک به هم بریزد، بعد اومده گفته خب حالا اگر راست بگو اگرچه افلاک به هم بریزد، اینجا یه نکته وجود داره، اگر مثلا تو توی خونتون باشی و یک بچه خیلی خوشگل و نمیدونم گوگولی مگولی مثلا 6 7 ساله یک دشخیمی بخواد اینو بکشه، یک جلادی بخواد اینو بکشه، بعد این بچه کوچولو به تو پناه بیاره، بعد اون بیاد به تو بگه بچه کجاست، تو بعد بهش راست بگی. خب ببینید این یه تمثیله، هرچند که کانت برای اینم جواب داشت، ولی عرض کنم خدمت شما که بس اینه که کلیفورد قربانی این شد. کلیفورد به قول شارحان خودش یک زمانی خواست بره نیویورک یا هر جای دیگه نمیدونم، سوار یک کشتی میشه و کشتی در حال غرق شدن بوده، یعنی همچین اتفاق برای خودش گویا میفته. بعد برای بحث اخلاق باورش یه تمثیلی استفاده میکنه، اون تمثیلش مناقشه برانگیزه. من تمثیلشو میگم و میگم که این چرا مناقشه برانگیزه، از این نمیشه اخلاق باور فهمید، ولی خب یه تمثیلی که تو اثرش بوده. کلیفورد میگه که یه نفری بود، یه کشتی داشت که این میدونست که این کشتی مشکل فنی داره، از طرفی هم اینو میدونست که هزینه تعمیر کشتی هم خیلی زیاده، بنابراین میاد خودش رو متقاعد میکنه که به این باور که نه کشتی من مشکلی نداره، و خودش رو متقاعد میکنه خیلی صادقانه. و کلیفورد تأکیدی که توی کارش میکنه اینه، میگه این صادقانه و خالصانه میاد خودشون مثلا چیز میکنه، نه که فقط بخواد چیز کنه، میگه نه مثلا دیدید که ما وقتی خب ما توان خودفریبی خودمونو بیشتر از هر کس داریم، مثلا اول خودفریبه بعدن دیگر فریبه، ما انقدر که میتونیم خودمونو فریب بدیم بقیه رو نمیتونیم فریب بدیم. عرض کنم خدمت شما، به قول تعبیر ما میگه ایشالله گربه است، یعنی عرض کنم خدمت شما، میگه نه این به اینجور میاد یک دلایلی برای خودش جمع جور میکنه، علارغم این که احتمال این که این کشتی خرابه بسیار زیاد بوده، این میاد خودشو متقاعد میکنه که این کشتی سالمه، بنابراین میاد و برای سفر دریایی با اون کشتی بلیت فروشی میکنه و مردم هم سوار اون کشتی میشن و کشتی هم در سفری که انجام میشه نابود میشه و غرق میشه، یعنی کشتی، یعنی اونجا معلوم میشه که اصلا واقعا این کشتی خراب بود و غرق میشه، همه هم میمیرن، تمام مسافران کشتی میمیرن، و صاحب کشتی هم بعد از غرق شدن کشتی، صاحب کشتی هم میره پول بیمه کشتی رو میگیره و به زندگیش ادامه میده. اینجا کلیفورد میگه که صاحب کشتی قطعا و یقینا و کاملا مسئول و مقصر مرگ مسافرهای اون کشتیه، درسته؟ این ادعاییه که کلیفورد میکنه، یعنی میگه این صاحب کشتی رو دیدید، این مسئول اصلی و مقصر اصلی مرگ تمام مسافران این کشتی، این صاحب این کشتی. اما چرا؟ چون کلیفورد میگه صاحب کشتی این حق رو نداشت که باور کنه که کشتی سالمه. میگه حق رو نداشت همچی باوری بکنه. میگه بس در باور حالا. چرا؟ میگه چون برای باور به این که کشتی سالمه نرفته بود به سمت دلایل کافی، بلکه اومده بود احساسات خودش رو درباره این که کشتی خرابه سرکوب کرده بود و از این طریق به یه باور دومی رسیده بود که کلیفورد به این میگفت این باور دیگه اخلاقی نیست، چون تو با اون احتمالی که قائل بودی برای که این کشتی خرابه باید میرفتی و تحقیق و بررسی میکردی که ببینی این باور درسته یا باور درست نیست. درسته؟ بنابراین کلیفورد میگه این نرفت باورشو محک بزنه و باورشو اعتبار باورشو بسنجه، به جاش اومد چه کار کرد؟ اومد در نظام افکتیو اموتیو خودش تغییر و تحولات ایجاد کرد و خودشو از لحاظ احساساتی و احساسی در واقع خودشو قانع کرد که یک کشتی مشکلی نداره. درست شد؟ کلیفورد میگه به این دلیل که نرفته بود دلایل کافی برای اون خطر اصلی بررسی بکنه دلایل کافی رو، کلیفورد میگه این از لحاظ اخلاقی کارش غیر اخلاقی و مسئول و مقصر مرگ اون است. خب اما کلیفورد یه مدعای دیگه هم میکنه در مورد این، عرض کنم خدمت شریف شما، این حکایت و این تمثیل. مدعای بعدیش یه پله بالاتره، میگه که با توجه به همین ماجرا حتی اگر کشتی غرق هم نمیشد باز هم صاحب کشتی مقصر و مسئول بود. چرا؟ چون باورش مبتنی بر دلایل کافی درباره سالم بودن کشتی نبود، بنابراین باز هم حتی اگه غرق هم نمیشد شایسته مذمت و ملامت و این چیزا بود، از لحاظ شماتت بود، از لحاظ اخلاقی، و از لحاظ اخلاقی بخوام درست حرف بزنیم کارش غیر اخلاقی بوده حتی اگر کشتی غرق هم نمیشده. چرا؟ چون تو وقتی همچین احتمالی رو در نظر داری باید بری باورتو مستحکم بکنی، باید بری باورتو معتبر بکنی و برای این باید بری به سمت دلایل کافی. تو همچی کاری نکردی، حالا چه کشتی غرق بشه چه کشتی غرق نشه کارتو غیر اخلاقی و باورتو باور غیر اخلاقیه به خاطر اینکه باورتو محکم نکرد. این تمثیل کلیفورد بسیار مناقشه برانگیز میشه، یعنی بعداً یه عده این تفصیل رو برمی‌دارن و میگن مثلا ببین این چه حرف سخیفیه، مثلا اینکه اینجاش اینجوریه اونجاش اینجوریه مثلا. ولی خب حقیقتاً بعد نگاه بکنیم که آیا کسایی که حرفا رو میزنن عین مطالب کلیفورد رو خوندن یا نه. خب کلیفورد اینو میگه، استفاده میکنه از این، ولی خب خیلی عرض کنم خدمت شما بستم میده، خیلی هم سعی میکنه که عرض کنم خدمت شما بحث دقیقی بکنه، هرچند که بازم تاکید میکنم اشکالات مهمی براش وجود داره که الان اینا رو میگم. بنابراین فقط بیس رو خواستم بگم. اخلاق باور از اینجا به وجود میاد در جهان، یعنی از عرض کنم خدمت شما همون میونه عرض کنم نیمه دوم صده عرض کنم خدمت شما 19 هم و 1877 و این مقاله که کلیفورد می‌نویسه. خب حالا نکته اینه، ببینید کلیفورد از بحث اخلاق باور در پی چند تا نتیجه بود که یکیش ناظر به بحث ما هست و بسیار ناظر به بحث ما هست و من در تمام مقالاتی که خوندم، کتابایی که خوندم در مورد کلیفورد اخلاق باورش، به نظر من تا اونجایی که من دیدم کسی به این نکته توجه نکرده. اون نکته چی بود؟ اون نکته اینه، ببینید یک نقل غیر دقیقی است از سقراط که اتفاقا در مورد همین نقل سقراط من یک جلسه مفصل صحبت کردم، الان روی وبسایت هم هست اون نقل، میگم اون سخنرانی هم ارجاع میدم که کسی دوستاشون بحث رو گوش کنه. نقل از سقراط بود که سقراط میگفت زندگی نیازموده و نسنجیده ارزش زیستن نداره. این نقل از سقراط و اینا رو خیلی ها گرفتن پروبال دادن تو این جهان جدید که بله سقراط گفته زندگی نیازموده و نسنجیده ارزش زیستن نداره و زندگی باید آزموده باشه. خب من همینجور گفتم در مورد مفصل صحبت کردم، آثار سقراط رو آوردم و نشون دادم که خیلی از کسایی که تو ایران در مورد این بحث کردن بحثشون غلط و سقراط بر اساس آثارش میشه نشون، آثار سقراط که میگم یعنی آثار سقراطی که حداقل افلاطون داره نقل میکنه، سقراط خوش اثری نداره. عرضم خدمت شما بر اساس آثار سقراط اونجا نشون دادم که اصلا و اساسا این حرفی که تو ایران خیلی در مورد زده میشه به عنوان زندگی آزموده و اینا، این حرف خیلی درستی نیست. سقراط اصلا منظورش این نبود. حالا اصلا اون منظور چیه؟ از منظور اینه که سقراط میگفت انسان همیشه نباید زیست توفیلی و مقلدانه و شیعه وار داشته باشه. شیعه از لحاظ مذهبی نمیگم، شیعه یعنی پیروانه، زندگی پیروانه، دنبال کسی رفتن، پا روی جای پای نفر جلوی شیعه معنیش اینه. یعنی که توی برف دیدید کسی را میفته، جای پای نفر مقابل که میمونه، نفر بعدی که پا میذاره رو اون بهش میگن شیعه. یعنی شیعه یعنی این در واقع. خب سقراط میگفت انسان نباید زندگی مقلدانه و توفیلی و شیعه وار داشته باشه، نباید زندگی رو داشته باشه. به عبارت دیگه سقراط میگفت اونجوری که شاه نعمت الله ولی میگفت انسان نباید زندگی بکنه. شاه نعمت الله ولی یه چیزی میگفت که خیلی تو ایران ضرب المثل هم شد، میگفت در طریقت رفیق یاران باش، سر خود زیر پای ایشان باش، این نصیحت قبول کن از ما تا درآیی به جنت المأوا، ره چنان رو که رهروان رفتند، راه رفتند و ناگهان رفتند. شاه نعمت الله ولی اینو میگفت، میگه آقا ره چنان رو که رهروان رفتند. ببین بقیه چجوری کار کردن، تا همونجوری. سقراط میگفت دقیقاً برعکس اینه. سقراط میگفت انسان نباید اونجوری زندگی کنه که بگه بقیه این کارو کردن منم میکنم. میگه بعد میگه چرا کردی؟ میگه ره چنان رو که رهروان رفت. درست شد؟ خب عرض کنم خدمت شما که بازم تاکید میکنم که نقل غیر دقیقیه، ولی از بس که جا افتاده در آشزانگو برامنی سقراط اصلا هم چیز نمیگه. سقراط بسیار تأکید میکرد که اتفاقا انسان باید عرض کنم خدمت شما خودش همه چیز رو به محک نزنه، به تجربیات دیگران و به علم دیگران باید مراجعه بکنه. هرگز سقراط نگفته که هر آدمی باید بره خودش همه چیز رو آزمایش و آزمون بکنه و از این ماجراها. نمیدونم که یادم میاد یهو، نمیدونم کیا خاطرات خانم فروغ فرخزاد رو خوندن، خاطرات فروغ فرخزاد خیلی سال پیش، من فکر کنم 15-16 سالم بوده، اینو خوندن توی کتابی هست به عنوان جاودان زیستن در اوج ماندن، مال بیژن جلالی و کتاب. اونجایی که خاطرات فروغ فرخزاد رو بخونی تو اون کتاب، مثلا میگه که یه جمله داره که من مثلا وقتی بچه بودم مثلا این جمله رو زیرش هم خط کشیدم از همون دوران، مثلا فهمیدم که چقدر جمله حکیمانه گفته، ولی بعدا فهمیدم که چقدر جاهلانه است. اون وقتی نامه می‌نویسه پدرش میگه من تا سرم به سنگ نخورد معنی سنگ را نمیفهمم. درسته؟ خب این یعنی این که ما از این دیدگاه سقراطی تو ایران داره همچین نتیجه گرفته میشه که آقا همه آدم ها خودشون باید برن همه چیز آزمایش بکنن و حرف هیچ کس هم گوش نکنن و خودت باید بری زندگی تو آزموده پی بگیری. نباید بگی که مثلا خب این که اصلا زندگی امکان نداره که. یعنی شما اگه بخواید اینجوری هم چیز حرف سقراطی رو بیارید وسط که برای هر چیزی تو باید خودت بری دلیل بیاری و نمیدونم سند بیاری و نمیدونم داکیومنت جمع کنی، اینا که دیگه زندگی امکان نداره که. خب حالا نمیخوام باز وارد این چیزا بشم، بحث اینا خیلی بحث چیزی. من اینو یه جای از یک کسی میشنیدم که یه روحانی بود داشت بحث سقراطی میکرد. بعد عرض کنم خدمت شما که من گفتم که آقا و همین حرف رو داشت میزد که آقا بله نمیدونم فلان است آدم این کار کنه اینجور، تو قرآن هم ما داریم که این. گفتم آقا الان حرفی که شما میزنید واقعا مثلا خودتون رفتید تمام کتب آسمانی و تمام ادیان و همه چیز رو بررسی کردید، بعد تمام بررسیتون نسبت به همه ادیان و مذاهب عالم که تموم شده رسیدید به اسلام، گفتید حالا خب این عرض کنم خدمت شما از همه برتر و نمیدونم فلانه. شما خودتون هم چیکار نکردید؟ این که امکان نداره که. حالا برگردم به بحث خودمون. سقراط این حرفو میزنه، یعنی سقراط این نقلم جا افتاد که آقا زندگی نیازموده ارزش زیستن نداره. زندگی آزموده یعنی تو بری مدعیات تو به محک بزنی و ببینی کدوماش درسته کدوماش درست نیست و ره چنان رو که ره روان رفتن نباشی. خب عرض کنم خدمت شما این تو اون زمان وجود داشت. حالا من میخوام بگم که چه نکته کلیفورد میگه که همونجوری گفتم خیلی بهش توجه نکرد و مهمه. اما وقتی حدود 2400 سال بعد از سقراط کلیفورد میاد اون مقاله رو مینویسه و اون بحث رو مطرح میکنه، بحث اخلاق باور رو، یکی از مهمترین چیزهایی که تغییر بنیادین کرده بود نسبت به یونان باستان زیست اجتماعی انسان بود. در سده 20 افزایش جمعیت و ایجاد گذار از اجتماع به جامعه و همبستگی و پیوستگی انسان ها در ساعت زیست اجتماعی شرایط کاملا متفاوتی برای انسان ها ایجاد کرده نسبت به یونان باستان. در یونان باستان ما دولت شهر داریم اما جامعه نداریم و مناسبات صنعتی شدن، مناسبات عرض کنم خدمت شما، ارتباطی که شکل میگیره توی سطح جامعه به واسطه نهادها، اینا هیچ کدومش در دوران یونان باستان نبوده. همبستگی، پیوستگی، تأثیر متقابل، اینا مطلقاً وجود نداره در یونان باستان. اینا محصول جهان جدیده. کلیفورد توی این شرایط یه نکته به نظر من بنیادین مطرح میکرد و یک مسئله بسیار بسیار مهم مطرح کرد که کسی بهش توجه نمیکنه و اونم این بود که توی همچین شرایطی نوع زندگی هر کدوم از ما انسانها دیگه فقط محدود به ساحت خصوصی و خانوادگی و قبیلگیمون نیست، بلکه ما به تعبیری همه در یک کشتی نشستیم و اگه کسی بخواد بر اساس باور به این که من میتونم و باید کف اون بخشی که از کشتی نشستم و سوراخ کنم، این کار و این باور میتونه باعث نابودی همه جامعه و همه ما بشه. این نکته ایه که به نظر من هیچ کدوم از منتقدین و شارحان و تا اونجایی که من خوندم که کمم فکر میکنم نخوندم، هیچ کی بهش توجه نکرد و کلیفورد بحث بسیار مهمی که در مورد اخلاق باور میکنه با همه انتقاداتی که بهش وارده که در ادامه میگیم، ولی کلیفورد داره از این موضع بحث میکنه، میگه امروز ما توی جهانی هستیم که باور تو مطلقاً فقط در عرصه عمل باور تو نمیتونه باشه، باور تو میتونه زندگی من نابود کنه. توجه میکنی در چه جهانی داره صحبت میکنه؟ اگه بخوام یه تمثیلی باز استفاده کنم که خود این باز مشکل دار نشه، در جهانی داره صحبت میکنه که آقا در دوره یونان باستان که هیچی، در دوره قاجار تو ایران اگر یه کسی میخواست یه کسی رو بکشه باید چه اتفاقی براش میافتاد؟ باید حداقل یک فاصله 100 متر 200 متری باهاش میداشت. یعنی اگر یه کسی از 200 متری یه کسی فاصله میگرفت دیگه نمیشد بکشیش و سلام. یعنی همچین جهانی، ولی اون داره توی دوره‌ای صحبت میکنه که شما میتونید از این ور عالم دستتون روی دکمه بذارید اون ور عالم رو کلن از بین ببرید. بنابراین بحثی که کلیفورد داره میکنه و نکته‌ای که داره روش دست میذاره اینه که ما در این جامعه به معنی جدیدش باورهامون دیگه فقط باور خودمون نیست، به همین راحتی بگیم باور منها. دیدید که الان شما مزخرفترین، غلطترین و جاهلانه ترین حرفی که مثلا تو ایران میزنه، میگه آقا نظر آقا فلانی نظرش محترمه. هرچی نظرش محترمه، حالا نه نمیخوام وارد بشم. و این بدترین حرفیه که متاسفانه پدر مادر به بچه هاشون هم یاد دادن. عرض کنم خدمت شما، حالا اینجا شاید شما فکر کنید این جوکه، ولی واقعیت عینی من خودم دیدم. یکی از دوستان ما پدر مادرش این بحثا رو کرده بود، این بچه رفته بود توی کلاس، نمیدونم چی گفته بود، بعد این بچه معلم، این بچه کلاس ابتدایی یا فکر کنم کلاس دوم سوم بوده، این بچه معلمش از کلاس بیرونش میکنه، میگه برو پشت در کلاس هست، میره بیرون توی اون کوریدور وای میسته، بعد مدیر مدرسه رد میشه، مدیر مدرسه رد میشه بهش میگه که تو چرا اینجا وایسادی؟ میگه به شما ربطی نداره، یک مسئله بین خودم و معلم. ببینی یعنی ما به این میخندیم، یعنی وودی آلنیه، توجه میکنید؟ ولی این یک خاصگاهی داره، یعنی این که این آقا باور من اصلا مسئله من به تو ربطی نداره، حریم خصوصی و از این حرفا که نمیفهمیم. بنابراین کلیفورد داره رو این تأکید میکنه که در زندگی اجتماعی به معنی در جامعه ما، باورهای ما انسانها بسیار بسیار میتونه روی همدیگه تأثیر بذاره. بر اساس کلیفورد زندگی آزموده سقراطی رو با توجه به وجه زیست اجتماعی انسان توی جهان جدید در قالب یک نظریه در فلسفه اخلاق به صورت خاص مطرح میکنه. کلیفورد میگفت ما اخلاقا مجاز به ایجاد رنج غیر ضروری برای خودمون و دیگر یا دیگران نیستیم و چون این است، از اونجایی که رفتار ما در بسیاری از موارد مبتنی بر باورهای ماست، بنابراین اول باید برای باورهامون دلیل کافی داشته باشیم تا بر اساس این با رفتارمون باعث رنج غیر ضروری دیگری و دیگران نشیم. این حرفی بود که کلیفورد میزد، درست شد؟ یعنی من برای باورهام باید دلیل کافی داشته باشم، چون عملی که میخوام بکنم، فعلی که میخوام بکنم بسیار متأثر از باورهامه، درسته؟ حالا توضیح میدیم حالا در ادامه، دوستانی که آشنایی دارن با سیر مباحث من میدونن که ما اینا رو توضیح خواهیم داد. مثلا یکی بگه آقا مگه همه رفت اعمال ما، رفتار ما، افعال ما مگه همش باوره؟ نه، حالا میرسیم. اما کلیفورد داره این حرف، ما داریم نقل کلیفورد میکنیم، یعنی کلیفورد اینو داره میگه. حالا میگیم که اشکال بعدیاش بعدیا که اومدن چه اشکالی ازش گرفتن. بنابراین این چیزیه که کلیفورد داره مطرح میکنه که کسی بهش توجه نکرد، یعنی اینکه در جامعه امروز ما رنج غیر ضروری نباید از لحاظ اخلاقی به کسی وارد بکنه، تو به خودمونم نباید وارد بکنه، و چون این است باورهای ما در افعال ما بسیار تاثیر میذاره. بنابراین ما باید بریم برای باورهامون دلایل کافی جور کنیم و دلایل پشتوانه دلایل کافی براشون بیاریم. و الان اینکه من هر کاری میکنم میگم خب نظرم بود، مثلا همون مثالی که زدم توی کشتی نشستم میگم من باورم اینه که این کشتی کفش سوراخ کن، حالا شما هر اتفاقی برات میفته بیفته. اما بحث اخلاق کلیفورد علارغم اینکه بحث بسیار مهم و ارزنده‌ای بود و هست، خالی از اشکال و مشکل هم نبود، به دو تا دلیل عمده. یکی این که درسته که بسیاری از رفتارهای ما ریشه در باورهای ما دارند، اما این فقط ساحت کاگنیتیو ما نیستن که باعث ایجاد رفتار میشن، درسته؟ ما هم توی ساحت افکتیومون، هم توی ساحت افکتیو اموتیومون، هم توی ساحت ولیتیومون، هم توی علل و عوامل ژنتیکی و نوروتیکی و محیطی و قص الهازا، همه اینا در شکل گیری رفتارهای ما و افعال ما تأثیر دارن، درسته؟ و روانشناسی وقتی جلوتر میاد یکی از خدماتی که میکنه توی یک ابعادی داره اینو به ما یاد میده. اینو روانشناسی خیلی به ما یاد داد که ما فقط وقتی یک فعل انجام میدیم، فعل ما که قابل ریداکسیون فقط به باور ما نیست که، درسته؟ و عرض کنم یکی از مغالطاتی که حالا توی علم، نه توی منطقه اون قدیمی ما ها، یکی از مغالطاتی که توی علم وجود داره به معنی جدیدش همین مغالطه ریداکسیونه که خیلی هم استفاده میشه توی خیلی چیزای دیگه. بنابراین اولین اشکال مسئله این بود که ببینید رفتار ما فقط قابل تقلیل به باورهای ما نیستن، هرچند که اینجا کلیفورد و طرفداران کلیفورد میتونستن بگن خب این یه بخششو گفته، اما نه اینجوری نبود. این نکته اول که حالا میگم. و نکته دوم هم این که ما در عرصه واقعیات ملموس و مشهود زندگی میبینیم که برای این که برای هر باور خالص یا هر باور معطوف به عملمون، حالا اگه اینم اگه این تفکیکم قبول بکنیم، مثلا ما آیا این تفکیک رو قبول میتونیم بکنیم که ما باور خالص داریم و باور معطوف به عمل؟ من فرض میکنم که بتونیم قبول بکنیم، ولی میشه درش مراقشه کرد. حالا بهرحال ببینید مشکل دومی بود، ما اگه برای هر باورمون میخواستیم بریم دلایل کافی بیاریم، مثلا در توان ما نیست، یعنی امکان و توان کسب دلایل کافی برای هر باورمون در عمل نداریم. البته اینم میدونیم که کلیفورد و خصوصا اخلاف کلیفورد، کسایی که بعد از کلیفورد بودن راه اونو دنبال کردن، اینا سعی هم کردن که با قیود و تبصره‌های نشون بدن که قائل به دلیل گرایی یا قرینه گرایی مطلق نیستن. و حتی کار یه جایی به اینجا کشیده شد که گفتن انسان حداقل اگه میبینه که دلایل علیه و در نقض و نفی باوراش وجود داره، اگر اینو میبینه اون باور رو باید بذاره کنار. دیگه حداقل به اینجا رسیده شد. گفتن خب نه، دو تا بحثه. یکی این که شما بگی برای هر باور ما بریم دلیل قانع کننده و کافی بیاریم، این یه بحث. ولی یه بحث به اینجا میرسید که نه، حالا ما این کار لازم نیست بکنیم، اما اون باورهایی که دلیل بر علیهشون زیاد داریم و دستمون پره، خب اینو دیگه باید بذاریم کنار. و این یکی از انتقادات بسیار 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 مهم من بوده به آقایونی که توی عرصه دین مثلا تو ایران کار میکنن. من میگم اینا آدمای اخلاقی نیستن، چون هزار تا دلیل وجود داره برای اینکه این باور تو باور کاذبه و هنوز از باور دست نمیکشی، توجه میکنی؟ و من خودم ولی شخصا دیگه من همین چیزی که هست، من کسایی که توی نوجوانی مثلا استاد من بودم، کتاباشون رو میخوندم، پای درسشون بودم، اینا وقتی بزرگتر شدم، وقتی فهمیدم که برای بسیاری از دلایلشون هیچ، برای بسیاری از باوراشون هیچ دلیل موجهی که ندارن، هیچ دلیل بر علیهش وجود داره، اما از باورشون دست نمیکشن، من اولین کاری که کردم از اینا جدا شدم، یعنی کلا اصلا فاصله گرفتم، چون فهم کنم آدم اخلاقی نیستن. انسان اخلاقی اینه که حالا بعدا در ادامه خواهم گفت که تو اگر بهش خواهیم رسید که اگر ببینی که آقا اگر دیدی که برای باور دلایل کافی نداری و از طرف مقابل بالاتر از اون اگر دیدی که برای باوری که داری دلیل علیهش فراوونه، تو دیگه باید بپذیری. اگه توی بحثی من دارم با شما بحث میکنم، اگر شما دلیل آوردی که من قانع بشم که آقا در حرفم مدام غلطه من اگر این بحث رو بخوام همینجوری ادامه بدم و هی بحث هی پیچش بدم و نمیدونم فلان و موزم و تغییر ندم، خودم غیر اخلاقی هم هستم، علاوه بر اینکه غیر عقلانی هم هستم. خب بنابراین اینو ما این مشکل دوم بود که آیا ما برای تمام باورها میتونیم بریم دلیل کافی بیاریم. خب اینجا بود که بعد از طرح بحث اخلاق باور از طرف ویلیام کلیفورد، یک ویلیام دیگه اومد که خودش از فلاسفه و روانشناسان مهم دوران خودش بود و به این بحث واکنش نشوند. دو تا واکنش نشوند و اون ویلیام دوم ویلیام جیمز، و شما میدونید که ویلیام جیمز واقعا یکی از با تمام باز اونجایی که میشه به اشکال به ایراد به نظراتش مخالف بود کما که منم هستم و اینا، ولی واقعا یکی از شخصیت‌های شگفت‌انگیز تاریخ این آدم به نظرم. ویلیام جیمز خب هم روانشناس بود، هم عرض کنم خدمت شما بحثای خیلی مهمی تو فلسفه دین کرده، بحثای بسیار مهمی تو خود فلسفه کرده، فلسفه اخلاق کرده، خیلی شخصیت مهمی، بحثای مهمی تو معنای زندگی کرده. خب ویلیام جیمز اومد و اول تو یک جای بحث کرد در مورد نظر کلیفورد، جایی بود انجمن‌های فلسفه ییل و براون، اول یه بحث اونجا کرد در مورد عرض کنم خدمت شما بحث کلیفورد و یک مخالفتایی کرد اونجا، بعد هم یک سخنرانی کرد که توی کتاب منتشر شد، کتابش هم کتابی که خیلی معروف ویلیام جیمز به نام اراده معطوف به باور، The Will to Believe، اراده معطوف به باور. عرض کنم خدمت شما که و اون بحثی که کلیفورد بحثی که ویلیام جیمز میکنه تو اون کتاب منتشر میشه بعد. خب و واکنش مهمی نشون داد ویلیام جیمز بس اخلاق باور کلیفورد. اخلاق باور از اینجا به بعد دیگه واقعا میره زیر سلطه و سیطره نظرات ویلیام جیمز. یعنی ویلیام جیمز اومد یک ایرادات خیلی خیلی مهمی به کلیفورد وارد کرد که اون ایراداتی که مطرح کرد عرض کنم خدمت شما واقعا نمیشد به این راحتی دیگه از کلیفورد از اصل مداش دفاع کرد. ملاحظات ویلیام جیمز توی بحث کلیفورد خودش بازی بحث مستقلی که نمیخوام اینجا واردش بشم، اما سه تا پشتوانه عمده داشت، اینو فقط بگم. یکیش به نظر من گرایش‌های روانشناسانه ویلیام جیمز بود، یعنی از یک موضع روانشناسانه اومد به اون ایراد گرفت. دومیش گرایشات پرگماتیستی ویلیام جیمز بود. خب شما میدونید که ویلیام جیمز به یک تعبیری پدر عرض کنم خدمت شما پراگماتیسم، مخصوصا اون چیزی که حالا بعداً توی آمریکا اصلا یه چیز به نظر من خیلی خیلی مفیدی شد، برخلاف دیدگاهی که خیلی ها درم را میگن این جهان رو خراب کرده، به نظر من یک جای خیلی مثبت و موثرم بود. و اینم نکته دومش هم گرایشات پراگماتیستیش بود و نکته سومش گرایشات مذهبیش بود. خب عرض کنم اون فدئیزم، اون ایمانگرایی که ویلیام جیمز داشت بر کسی پوشیده نیست. خب این سه تا خیلی تأثیر گذاشت عرض کنم خدمت شما، و ویلیام جیمز یک شروط و شرایطی رو مطرح کرد که در صورت وجود اونها ما ملزم به عرض کنم خدمت شما اویدنشیالیزم یا قرینه گرایی نیستیم، که اگر اون شرایط و شروط وجود داشته باشه دیگه ما نباید بریم برای عرض کنم خدمت شما باور همون دلیل کافی جور کنیم یا بریم قرینه جور کنیم یا اویدنس جور کنیم، و تحت اون شرایط اگه باوری داریم که دلیل کافی براش نداریم لازم نیست ازش دست بکشیم. خب همونجور گفتم ویلیام جیمز اینو واقعا یک جایی در دفاع از دین و ایمان و اینا میگه و خیلی واضحه، کتابش من اینجا دارم، این صحبتاش اصلا خیلی واضحه که اصلا اونجا میاد و بحث میکنه و دفاع میکنه از خدا و از ایمان، که البته بازم تاکید میکنم اگه کسی قرار از خدا دفاع بکنه چه بهتر که امثال ویلیام جیمز باشن، چون واقعا حرفای محصلی میزن. یعنی بحثایی که ویلیام جیمز کرده در دفاع از دین و از مخصوصا ایمان بحثای مهمیه. عرض کنم خدمت شما که خب پس ویلیام جیمز اومد این کارو کرد، اومد گفت که آقا نه، اونجوری که کلیفورد به صورت اکستریم میگه نیست. به دلایلی که آورد اومد گفت آقا ما خیلی جاها اگر دلیل کافی برای باورمون نداریم، اگه این شروطی که میگم وجود داشته باشه، اگر اینا وجود داشته باشه لازم نیست اگر باوری داریم ازش دست بکشیم. خب البته موضع ویلیام جیمز لزوماً نان اویدنشیالیزم نیستا، یعنی ناقرینه گرایی نیست، چون ناقرینه گرایی کلا میگه ما اصلا نان اویدنشیالیسم یعنی این، یعنی که بگه آقا ما اصلا نباید دلیل داشته باشیم برای باورهامون. نه ویلیام جیمز اینو نمیگه، اینو دوستان توجه بکنید، ویلیام جیمز دیدگاهش این نیستا. یعنی اگه شما برید یک نان اویدنشیالیسم بیارید بگید که این مثل ویلیام جیمز، نه ویلیام جیمز میگه ما تحت یک شرایطی که اون شرایط هم میگه، میگه تحت یک شرایطی هست که ما اگه اینا رو داشته باشیم دلیل نمیخواد و دلیل کافی نمیخواد، نه اینکه همیشه اصلا اینجوری نیست. اما در این حال استفاده هایی شد از دیدگاه ویلیام جیمز در نقد کلیفورد توی نهله های مختلف ناقرینه گرایی که ازشون سه تا شاخه عمده اومد بیرون. یک شاخه عمده ایشون عرض کنم خدمت شما پرکتیکال نان اویدنشیالیسم بود، یعنی ناقرینه گرایی عملی. اینا یک گروه هستن. یک گروه دیگه بهشون میگفتن ناقرینه گرایی محافظه‌کار کانسرواتیسم یا دوگماتیسم. اینا هر دوش توی متون فلسفی به کار رفته. به بعضی‌هاشون میگن محافظه‌کار کانسرواتیسم، بعضی‌هاشون میگن دوگماتیسم. خب اینم یک نوع ناقرینه گرایی. ناقرینه گرایی حالا یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا ما برای باورهامون دلیل نمیخوایم، قرینه نمیخوایم، درسته؟ و عرض کنم خدمت شما یک ناقرینه گرای نوع سومی هم اومد که ناقرینه گرای ایمانگرا بود، یعنی فدئیست بود. یعنی اومد میگفت که آقا ما چون ایمان داریم دلیل نمیخوایم، درسته؟ که اینم شما میدونی که خیلی ها بحث کرد، از کیرکگور بگیری تا دیگران، و خود جان لاک هم که خودش یک عرض کنم خدمت شما اویدنشیالیست بود، یعنی یک قرینه گرا بود، یه بخشای از بحثای خدا باوری لاک هم توش این چیزا اینجوری پیدا میشه، کاری نداره. خب پس بنابراین ویلیام جیمز اومد این راهو باز کرد که ما برای همه باورهامون لازم نیست بریم دلیل کافی داشته باشیم، اگه یک شرایطی وجود داشته باشه نه. اما همونجوری که گفتم این سه تا شاخه اومد، این سه تا شاخه است، من گفتم ما دلیل لازم نداریم. یعنی اگر شما یه باوری داشته باشین بر اساس این سه تا دیدگاه میتونید برید به سمتش که بگید نه خب مثلا من بحثم در ایمانه، حالا بعدا توضیح میدم، اشاره به این میکنم، برای من دلیل نمیخوام. اینم تا اینجا. و البته خود اویدنشیالیسم یعنی خود قرینه گرایی هم به سه بخش تقسیم شد. یکی قرینه گرایی مصلحت اندیشانه، دو قرینه گرایی معرفتی یعنی کاگنیتیو، و سه قرینه گرایی اخلاقی. یعنی اینا حالا دقت بکنید دوستان که به بحث بپردازیم و دقیق بهش برسیم. یعنی قرینه گرای مصلحت اندیش، هر سه شو توضیح میدم چون بسیار مهمه توی بحث انتخابات. قرینه گرای مصلحت اندیشانه یا اویدنشیالیسم یا اپیستمیک اویدنشیالیسم، یعنی قرینه گرای معرفتی، اینا هر کدومشون مدعیاتی دارن. یعنی میگن ما دلیل باید پیدا کنیم برای باورهامون، ولی خب هر کدومشون به یک دلیل، به یک شکل میگن باید دلیل داشته باشیم. یعنی اون کسی که قرینه گرای مصلحت اندیشه یک جور دلیل میخواد، اونی که اخلاقیه یک جور، اون که معرفتی یک جور، که بسیار بسیار بحث مهمیه. یعنی من بازم تاکید میکنم مخصوصا دوستانی که توی عرصه علم کار میکنن یا پروای شناخت علم دارن، این ستا رو خیلی بهش دقت بکنن. اینجا دور انتخابات ستاشو توضیح میدم. خب اینجا خصوصا بحثا در قرینه گرای مصلحت اندیشانه با پشتوانه هایی که ویلیام جیمز درست کرده بود خیلی مهم شد. و البته خود این بحث هم که اصلا آیا چیزی به عنوان باور داریم، خود این بحث هم وجود داشت. یعنی ما اصلا چیزی به عنوان باور داریم و اگر داریم به چی میگیم باور. خود این هم یه بحث بسیار مهمی بود که توی اخلاق باور بحثای مهمی در مورد شد از مواضع مختلف، که آیا باور داریم، میتونیم یه چیزی بگیم این باوره. خب اگر بتونیم نشون بدیم، مثلا میگیم آقا ساعت کاگنیتیو قائلی، ساعت دوکساستیک قائلی، یا چیز به عنوان باور قائلی، بلیف قائلی، اگر قائلی خب حالا باور چی، ما به چی میتونیم بگیم باور. خب اینم فراوان، یعنی نهله های مختلفی که توی روانشناسی اومدن بحث کردن، نهله های مختلفی که توی خود فلسفه اخلاق بحث کردن، توی فلسفه ذهن بحث کردن، اینا دیدگاهشون مطلقاً با هم متفاوت در مورد باور. یعنی یک دیدگاه واحدی در مورد باور وجود نداره. خب حالا بیاین تو بحث خودم. اما یه نکته آخری هم فقط اینجا توی جنبندی این بخش بگم که دیگه این اخلاق باور جمعش بکنیم، حالا بر اساس این چیزایی گفتیم بریم سراغ انتخاب. نکته آخرم اینه که همونطور که گفتم خود قرینه گرایی و در مجموع اینکه باورهای ما باید پشتوانه های دلیلی داشته باشن، بعد از فلاسفه یونان باستان و قبل از کلیفورد هم مطرح بود. این هم باید توجه بکنی، یعنی فقط اینجوری نبود که توی دوره فلاسفه یونان باستان مطرح بود، بعد مثلا کلیفورد توی 1877 اومد اون مقاله نوشت شکل. نه، تو این فاصله هم ما یه کسانی داریم که اینا عرض کنم خدمت شما اویدنشیالیست هستن، یعنی کسایی هستن که قرینه‌گرا هستن. به نظر من مهمترینشون دیوید هیومه. هیوم هست، عرض کنم خدمت شما خود جان لاک هست، خب اینا اویدنشیالیست هستن. ولی مثلا شما نگاه بکنید بحثای هیوم رو در رد معجزه بخونید و دوستانی که خونده حتما یادشون بیاد، خب اونجا واقعا وقتی داره عرض کنم خدمت شما هیوم وقتی میخواد براهین معجزه رو از بین ببره، که همونجور که بارها گفتم جوری از بین برده که تا امروز کمر راست نکرده، عرض کنم خدمت شما که خب بله تو اونجا یک جای واقعا خواستگاهش خواستگاه قرینه گراییه، یعنی سعی میکنه که بره به سمت اینکه ما برای اون باورهامون باید دلیل داشته باشیم درباره باور به معجزه. خب اینجا برابر خواستم این نکته هم بگم که هست، یعنی توی فاصله هم وجود داره. خود جان لاک هم همونجوری که گفتم همینطور که میتونیم نشون بدیم. جان لاک جملات خیلی معروفی داره، جمله کتاباش هم اینجا رو کنارم هست اگه دوستان بعد بحث خواستم میخونم، که اصلا اون دیگه به وضوح داره میگه که ما باید دلیل داشته باشیم، اگه نداشته باشیم داریم با عقل شوخی میکنیم، حتی همچین عبارتی به کار میبریم. خب